پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. پیک فرهنگ یک بار دیگر در خانه شما را می‌زند.
پیک فرهنگ این هفته حاصل سفر به کارلو ویواریست برای حضور در 45مین جشنواره بین‌المللی فیلم در این شهر کوچک، زیبا و رویایی در جمهوری چک، جشنواره‌ای که جمعه پیش آغاز شد و تا شنبه شب ادامه دارد. در این برنامه در حاشیه این جشنواره پوشش کنفرانس خبری فردین صاحب زمانی، کارگردان فیلم چیزهایی هست که نمیدانی، با بازی علی مصفا، لیلا حاتمی و مهتاب کرامتی. جلسه پرسش و پاسخ تماشاگران با مهدی منیری، کارگردان فیلم مستند تینار. همچنین جلسه پرسش و پاسخ تماشاگران با امین فرجپور، کارگردان فیلم دویدن در میان ابرها و گفتگو با علی زمانی اسمتی، کارگردان فیلم اوریون. با فیلم چیزهایی هست که نمیدانی آغاز میکنیم. فیلمی درباره یک راننده تاکسی انزواجو، علی مصفا، و ملاقات او با یک زن تنها، لیلا حاتمی، که بیننده میخواهد بداند سرنوشت او را عوض میکند یا نه. فیلمی برگزیده برای رقابت در مسابقه اصلی 45مین جشنواره بین‌المللی فیلم کارلو ویواری با 11 فیلم بلند دیگر. فردین صاحب زمانی در پاسخ به این پرسش که آیا فیلم او پیش از انتخابات 22 خرداد 1388 فیلم برداری شده یا نه پاسخ داد:
بعد از این انتخابات فیلم برداری شد و تغییری بعد از انتخابات ندادیم. همین که بود پس اولش
هم که مراسمی هم بودم. خانم آتنی، شما چه فرقی بین نقشی که میتین داشتید و فیلم های دیگه که بازی کردید؟ اگه اشتباه نکنم دومین باری که با آقای مصفا در کنار هم بازی میکنید. شاید هم قبلا به جز لیلا باز هم بازی کردید، من خبر ندارم. خب ببینم، اولا اینکه چه تجربه ای بود، تجربه کار با فایساب زمانی و کار با همسرتون به عنوان بازیگر در واقع نقش اصلی فیلم؟
خیلی راحت بود. هر دو با فردین خیلی نزدیک هستیم. اختلاف نظرهایی با کارگردان داشتم. اول قبول کرد تغییرهایی بدهد، بعد دقیقاً بر روی همان چیزهایی پافشاری بیکرد که میخواست. او خیلی بردباری به خرج داد.
پیک فرهنگ رادیو فردا، همه مصدق کاتوزیان. آقای مصفا، میخواستم بپرسم که مدتی ندیده بودیم شما رو، چی شد که توی این فیلم دیدیم شما رو و توی این فیلم چجوری خود بازی رو حس کردیم، خود فیلم و تجربتون در موردش چجوری بود؟
مستر صاحب زمانی is an old friend of mine and I mean we have talked about.
آقای صاحب زمانی یکی از دوستان قدیمی من است. ما سالهای زیادی درباره سناریو با هم صحبت کرده بودیم و هر دو می‌دانستیم برای روی پرده بردن آن همکاری خواهیم کرد. علت اینکه زیاد در فیلم بازی نمی‌کنم این است که سناریوی خوب این روزها کم پیدا می‌شود. سخت است فیلمی پیدا کنی که هنگام بازی در آن احساس آرامش کنی. و نقشی که بازی کردم، نقش کسی مثل خود من بود، کسی که به چیزی واکنش نشان نمی‌دهد. کار کردن با کارگردان تجربه خیلی خوبی بود. علی مصفا در پاسخ به پرسشی درباره بازی کردن در کنار همسرش لیلا حاتمی به شوخی گفت: از زندگی کردن با او آسان تر است. و اکنون سری به سالونی دیگر.
کازم از 20 ساله تسول میپه بلی کلی که دهید پیانو پی بلی تسول بنفره رو گذارم.
فیلم مستند تینار یا تنها ساخته 1387 و زندگی قاسم، کودکی روستایی در شمال ایران که بعد از مرگ مادر و تجدید فراش پدر به دور از خانواده در آغل با گاوها زندگی میکند تا از همین کودکی یاد بگیرد گالش، یا همان گاوچران شود. فیلمی برگزیده برای مسابقه فیلم‌های مستند جشنواره بین‌المللی فیلم کارلو ویواری از مهدی منیری. مهدی منیری در آغاز گفته‌های خود پیش از نمایش فیلم به پرویز دوایی، ناقد باسابقه فیلم و مقیم جمهوری چک که پس از سال‌های سال با نوشتن نقدی در حمایت از تینار در شماره 386 ماهنامه فیلم چاپ تهران سکوت خود را شکست، ادای احترام کرد. نقدی به نام عاشقانه که پرویز دوایی آن را اینگونه آغاز کرده است: ده روزی است که کار دیگری جز نوشتن عاشقانه‌ای برای تینار ندارم. چه خوب شد که تینار را دیدید و گفتید که شما را هم به شدت گرفته و رها نمی کند. عشق اگر راست باشد همیشه تملک جوست. در لحظه های جدا بودن از فیلم آن چند تا نوت ساده موسیقی لطیفش مدام در سر ما می چرخد و تصویرهای فیلم را به همراه می آورد. جریان زلال روایت تصویری این حماسه کوچک را، آنقدر به ظاهر ساده، آنقدر راست و صادق که عظمتش لااقل در نظاره‌های اولیه به چشم نمی‌آید. آنچنان یک پارچه گیرا و درست که بدیهی می‌نماید، انگار که سلسله مراتب بسیار بسیار دشوار ساخته و پرداخته شدن را از سر نگذرانده و به همین صورت کامل و بی‌بر و برگرد هست شده است. این فیلم چه دست نوازش لطیفی بر سر عشق غبار گرفته ما به سینما و سرزمین ما کشید. چه پرمهر و زیبا، چه آرام و متین. باز عطر عشق به این دو عامل بزرگ و بزرگوار سرزمین و سینما را به مشام ما بازگرداند. دمش گرم که دل افسرده ما را از پس سالهای سال دوباره از عشق و امید آکنده ساخت.
که بیام کارلو ویواری و اول از همه آقای پرویز دوایی استاد خیلی از ما سینماگران اینجا ببینم و بعد از اون دیگه جشنواره بین‌المللی خیلی معتبر که آرزوی خیلی از فیلمسازاست که در شرکت کنم بتونم شرکت کنم. حرف خاص دیگه ندارم، فقط امیدوارم که از فیلم خوشتون بیاد و بتونید با چشم دلتون این فیلم رو ببینید.
جلسه پرسش و پاسخ فیلم تینار تقریباً با شرکت تمام تماشاگران برگزار شد. پرسش پیک فرهنگ از مهدی منیری کارگردان فیلم این بود: چی شد که شما به فکر این افتادین که این فیلمو بسازین؟ چند نفر رفتین اونجا و حضور شما توی اونجا و تعدادی که بودین روی این فیلم به نظرتون اثری گذاشت؟ روی کاری که قاسم میکرد اثری گذاشت یا نه؟
متغیر بود، چون بودن کار دو سال و نیم طول کشید و بستگی به زمان و اون لوکیشن تصویربرداری تعدادمون کم و زیاد میشد. بعضی وقتا مثل صحنه نهایی فیلم که گوساله‌ها دارن دست قاسم رو می‌لیسن و یه جور معاشقه باهاش دارن، ما فقط دو نفر بودیم. بعضی وقتا تعدادمون با کمک از اهالی می‌گرفتیم شاید بالای 10-15 نفر. در مورد سوال دومتونم، بیشتر من خودم راغبم که از خودتون بپرسم اگر واقعا شما احساس کردید ما رو در پشت دوربین و دخالت ما رو در صحنه ظرفیه که بر ما وارده و اگر نه که فکر میکنم افتخاری که بر ما. فقط اینا میگم که واقعا تمام سعی ما، شاید خیلی از وقتا تمام انرژی میصرف این شد که ما دخالتی در صحنه نکنیم و به طبیعی ترین شکل ممکن روال زندگیش ادامه پیدا کنم.
یکی از حاضران در پرسش و پاسخ از مهدی منیری کارگردان فیلم تینار پرسید: آخر و عاقبت قاسم چه خواهد شد؟
این آدم قربانی جبر اطرافش و جبر روزگارش، بیشتر میشه گفت اختیاری نداره، آخرش هم همین آخرش میشه همین گالش یا نگهدار نگاه ها.
پرسش دیگر یکی از حاضران این بود که چگونه کارگردان رضایت پدر و خانواده قاسم را برای فیلم برداری جلب کرده است.
اولش کنجکاو بودم که ببینم ما برای چی می‌خوایم فیلم بگیریم، ولی من یه اعتقادی دارم برای ساخت فیلم مستند به نهایت سعی می‌کنم به هیچ وجه در کارم دروغ نگم و از اول با صداقت برخورد می‌کنم و صادقانه بهشون گفتم که برای چی می‌خوایم فیلم بسازیم. الانم چند وقتی که مدت‌ها اذیت می‌کردم بعد از اینکه فیلمو دیدن و با اینکه ما خیلی از چیزایی که خیلی سخت‌تر بود، خیلی خشونت‌ها بیشتر بود، ما خیلی تعادل برقرار کردیم، خیلی تلطیف کردیم اونو، وقتی این فیلمو دیدن باز هم خیلی بهشون برخورد و خیلی تهدید کردن و اما اصلا مشکلاتی که بعداً واقعاً برای ما شده بود چه روز کابوس زندگیم.
چند تن از حاضران پرسیدند چطور می شود به قاسم کمک کرد.
یکی از عواملی که باعث شد از این فیلم ساخته بشه به خاطر این بود که من احساس مسئولیت میکردم نسبت به کسی که خبر دارم چه جوری زندگی میکنه و گفتم تصویری از این رو به جاهای نشون بدیم تا بتونیم کمک بگیریم تا از این وضع نجاتش بدیم. یکی از عوامل اصلی ساخت فیلم بوده. ولی متاسفانه تا الان هیچ کاری نتونستیم براش بکنیم و من حدودا دو سالی بودن یک سال دو سال من اصلا مدتش دقیق نمیدونم اصلا نتونستم ببینمش بعد از اینکه مرحله تصویر برداریم تموم شد. چون از همه طرف تهدید میشدیم یه جورایی که آخرش هم دیدیم واقعا دست ما خارجه که دست پیدا کنیم به قاسم و وعده هایی هم که به ما بیننده های این فیلم داده بودن که ما چجور بتونیم کمک کنیم فقط به همین سالها خطر بعدش که رفتیم بیرون هیچ کسی نیومد دنبال اینکه بخواد به قاسم کمک کنه.
در پاسخ به این پرسش که آیا درست است که مجبور شدید برای ساختن فیلم تینار خانه خود را بفروشید، مهدی منیری کارگردان گفت:
خونه‌مو نفروختم ولی قرار بود پول خونه‌م جور شده بود، قرار بود خونه‌ای بخرم که اونو برای این کار صرف کنم. با افتخار میگم بله.
مهدی منیری درباره بودجه تهیه فیلم تینار در پاسخ به پرسش افسود:
بعدش این قرار بود مشارکتی با همین مؤسسات دولتی بشه ولی اینقدر سخت بود برای ما. نمیدونم، شاید من خیلی نازک نارنجی و حساس بودم، یه جوری احساس میکردم که همه ی زحمت با ماست، مبلغ کمی میدن و آخرش میگن صاحبش ماییم. شاید فکر میکنن برای چیزهای مهمتر از فیلم، شاید فیلم اصلا برایشون مهم نیست، باید خرج بشه و خرج چیزایی به نظر اون مهمتر میشه.
یکی از حاضران پرسید آیا قانون ایران اجازه میدهد کودکی مثل قاسم به مدرسه نرود؟
اینجور که من پرسیدم اتفاقا سر همین فیلم من پرسیدم که گفتن حتما به پدر باید اجازه بده و اگر نمیتونه بره شکایت کنه که بچه من بدون اجازه من رفته داره تحصیل میکنه و میتونه شکایت کنه دستشون.
آینده فیلم چه خواهد بود؟ در پاسخ به این پرسش یکی از حاضران مهدی منیری گفت:
متاسفانه این فیلم هم مثل قاسم، اعضای این فیلم هم مثل قاسم و خود فیلم مثل قاسم خیلی مظلوم واقع شدن، حالان کشور زیادی نرفته. نمایشش فقط توی آمریکا بوده و UCLA و دوحه الجزیره، پای میوزیم آتلانتا. بازم تاکید میکنم من جایزه زیاد گرفتم تو ایران و یه دونه جایزه بین‌المللی هم خارج از ایران گرفتم، ولی همه اینا به یک کنار، من نقدی رو آقای پرویز دوایی برای این فیلم نوشتن که برای من با ارزش‌ترین چیز هاست. اینو من نمیگم، خیلی از منتقدان و صاحب نظرها و کسایی که واقعا تو سینما اسم دارن اینو گفتن.
عاشقانه پرویز دوایی، نقدی که مهدی منیری در گفته‌هایش به آن اشاره داشت، با این جملات و با پرسشی که شریک زندگی چک او ذهنش پس از دیدن فیلم به آن مشغول بوده پایان می‌یابد. این بانو هم که خیلی تحت تأثیر فیلم و احوال این بچه قرار گرفته بود می‌پرسید برای او چه می‌شود کرد؟ جوابی نداشتم. یکی دوتا نیستند، ولی این سوال از اولین دیدار این اثر نادر زیبای پرشکوه مدام در سرم می‌چرخد که برای تینار چه می‌شود کرد که بیشتر دیده شود، که به دل‌های بیشتری گرمی بدهد و ما هم زیر سایه افتخار این سر و بلند به خود ببالیم که تا این سرزمین چنین هنرمندان نخبه و ایثارگری را در خود می‌پروراند زنده خواهد ماند. برومند باشند.
چون قسم اون تو دوست پسر اون تو من لباس و برداشت بود من سر برداشت بشیم من در خوش ما یا من خوش برداشت من نیتقد ما خرش ما برم بیمر خوش دو بس غزم رو سود بود من خوردش تو من که همه خیلی قویم که مردم بلدن بیمیم استخدین اکلیم محصه بودیم.
پیک فرهنگ.
و اکنون آنچه در پرسش و پاسخ با امین فرجپور کارگردان فیلم دویدن روی ابرها گذشت. فیلمی از بخش منظری دیگر در جشنواره فیلم کارلو ویواری درباره پسری نوجوان که اول به سیگار و بعد به مواد مخدر معتاد می شود و درد و رنج های او.
بچه مصبتم که اینجا چیکار کردین؟ قابل نمیدونین جواب ما رو بدین؟
باید علافی که نمیشه دهن به دهن شد
چه اوندن فهمیدم؟ حالا شما هم که آمایین آدم فروشی هم چاره کارتون نبود.
چیو بفروشیم تو رو؟
تو که مفتی ارزشش داشتی یه فکری می‌کردی.
بابا
صبح بخیر بچه‌ها. حال شما چطوره؟ خوبه. اونم نمی‌دونم چی می‌ذارم ببرین. خودم بهشون گفتم. ببینید بچه‌ها یه مسابقه 2.15 کیلومتر هست که قراره بین مدارس کل تهران برگزار بشه. جایزه خوبی هم میدن. از هر مدرسه هم فقط دو نفر میتونن شرکت کنن.
مسابقه کیه؟
10 روز دیگه. اصلا هم وقت نداریم. یعنی در واقع ما تو دقیقه 90 هستیم.
چقدر طول کشید برای اینکه روی این افرادی که روشون کار کردین فیلمو ساختین مطالعه بکنین که بعد اون وقت فیلمو بسازین؟ پاسخ امین فرجپور این بود که در زندگی شخصی خودش این گونه نوجوانان را دوروبر خود در میان بستگان و خیشاوندان می دیده و این فیلم درباره آنهاست. نوجوانانی که به گفته او دلخوشی دیگری نداشتند و عادی بود که به سیگار و چیزهای دیگر معتاد شوند. پرسش بعدی این بود که آیا صحنه‌های استفاده از مواد مخدر مانع نمایش فیلم در ایران می‌شود یا نه؟ امین فرجپور پاسخ داد که این فیلم در جشنواره فیلم فجر نمایش داده شد. امین فرجپور درباره بودجه‌ای که صرف تهیه و تولید فیلم شده گفت: کم هزینه یا لو باجت نبود. فیلمی است بدون بودجه یا نو باجت و زیر 10,000 دلار خرج برداشت. امین فرجپور همچنین درباره هنرپیشگان فیلم دویدن روی ابرها گفت: به جز کیوان ساکتوف که در برنامه‌های گروه نوجوانان و جوانان تلویزیون دولتی ایران کار می‌کند، بقیه نوجوانان آماتور بودند.
پرسیدم شماره‌اش چنده؟ آقا ببخشید دیگه تکرار نمیشه. مادر سر کار میره؟ بله آقا. کجا؟ بیمارستان کار میکنه. چند وقت سیگار میکشی؟
3 ماه.
از یکی از 10 جوان اهل جمهوری چک که پس از دیدن فیلم در سالن ماندند تا در پرسش و پاسخ با کارگردان شرکت کنند و مقایسه‌ای که میان این فیلم و فیلم بچه‌های آسمان به کارگردانی مجید مجیدی کرد نشان می‌داد فیلم‌های ایرانی را دنبال می‌کند، پرسیدم آیا فیلم دویدن در میان ابرها از فرج امین‌پور را پسندیده؟
Yeah, I like it because I like Iranian movies. They are different from the films from Hollywood.
بله، فیلم را دوست داشتم. فیلم‌های ایرانی را دوست دارم چون با فیلم‌های هالیوود فرق دارند. فیلم‌های ایرانی درباره زندگی هستند و زندگی سخت است و خوب است که نشان داده شود که زندگی سخت است.
پیک فرهنگ.
و سرانجام گفتگویی با کارگردان فیلم اوریون، یکی از اشکال فلکی که به شکارچی هم معروف است. در این مورد شکار یک دختر باکره و مسئله سقط جنین و مشکلات با قانون و پدر و مادر.
نامرداش توف تو صورتت میاد. تو دختر منو بدبخت کردی، آبرو دختر منو بردی. باید پاشی بیای خواستگارش. از سرت هم زیاد.
علی زمانی اسمتی به پرسش‌های پیک فرهنگ پاسخ می‌گوید. درباره فیلمی که اجازه نمایش در ایران ندارد، اما به رغم توصیه وزارت ارشاد در جشنواره کارلو ویواری در بخش فیلم‌های مستقل نمایش داده شد. فیلمی که توجه مجله معتبر ورایتی را نیز برانگیخت. آقای علی زمانی اسمتی، موضوع فیلم اوریون حساسه. چی شد که فکر کردید که کار درستیه که الان به موضوع بکارت و سقط جنین بپردازید؟
وقتی که میخوام یه موضوع رو انتخاب کنم، یک نکته هست که من بهش نگاه میکنم. الان چند سالی هست که اینجوری شده، قبلا شاید اینجوری نبود. نگاه میکنم که من با ساخت این فیلم آیا جامعه‌ام رو یک قدم به جلو میتونم ببرم یا نه. همین برام کافیه که این فیلم رو شروع کنم، چون که فیلم‌هایی که تأثیر نمیگذارد یا اینکه فیلم‌هایی که متأسفانه حتی جامعه ما رو یک قدم به عقب میبره فراوان ساخته میشه. این تنها انگیزه من هست که بتونم یک موضوعی رو دستاویز قرار بدم برای کار. یک چشم‌اندازی دارم برای خودم، احساس میکنم مثلا 30 سال دیگه من آدم کاملا مسنی هستم و آیا وقتی که بر میگردم به گذشته خودم نگاه میکنم، به پرونده کاری خودم نگاه میکنم، این رو اصلا شعار نمیدم. واقعا میخوام خجالت زده نباشم، میخوام یک تاثیر مثبتی داشته باشم تو اون جامعه که زندگی میکردم.
توی این سوال و جوابی که بعد از فیلمتون شد، گفتید که وزارت ارشاد گفته که این فیلم اکران یعنی نباید بشه در ایران یا در خارج از ایران توی جشنواره ها، ولی الان دیدیم که این اکران شد. اگر قراره که شما فیلم هایی بسازین با این موضوع ها یا به هر دلیلی و به نمایش در نیاد، چه حاصلی داره؟
ببینید، متاسفانه این در توانایی ما نیست، این وظیفه من نیست نمایش دادن، یعنی واقعا من این قدرت رو ندارم که این فیلم رو نمایش بدم. من تنها وظیفه که دارم ساخت فیلم هست. کسی که باید نگران این در اومدن فیلم باشه تهیه کننده است. متاسفانه من به عنوان تهیه کننده نگران پخش نشدن فیلمم، ولی به عنوان کارگردان هی میگم باید این فیلم ساخته بشه، باید این فیلم ساخته بشه. به عنوان تهیه کننده واقعا دوست دارم فیلمم دیده بشه، پولش برگرده و مهمتر از اون تأثیرش رو روی مردم ببینم. متاسفانه این رو سالهاست از من دریغ کردن. ما فیلمسازها حاضریم تا اونجایی که به شرافتمون لطمه وارد نشه کوتاه بیایم برای اینکه فیلممون نمایش داده بشه، فیلممون رو دیگران ببینن، تا این مرز.
حساسیتایی رو که مربوط به سیاست‌های هنری اینا رو بذاریم به کنار، ولی بخشی از جامعه همونطور که توی صحبتاتون گفتین سنتیه، در حالی که بخش دیگه ممکنه متجدد باشه و جور دیگه به مسائل نگاه بکنه. حالا اگر بخوایم روی اون بخش سنتی متمرکز بکنیم که به هر حال فیلم شما رو میبینن یا در موردش نظری دارن، فکر کنیم که واکنش‌ها تا حالا چجوری بوده، الان به این فیلم چجوریه؟
ببینید، این دغدغه من نیست، این دغدغه و این وظیفه رو مسئولین سینمای کشور به خوبی دارن انجام میدن. یعنی به نظر من به این بخش، یعنی به بخش سنتی و مذهبی جامعه، خدمتی که مسئولین سینمایی کشور میکنن کامله و ما دیگه نباید نگران باشیم، نباید نگران باشیم که بخش سنتی جامعه ما آیا با دیدن فیلم هم ممکنه که ناراحت بشن یا اینکه به حساسیت ها و اعتقاداتشون احیانا بر بخوره. چون که به نظر من واحد نظارت و ارزشیابی وزارت ارشاد به خوبی و بسیار دقیق این کار رو انجام میده و حساسیت های این بخش از جامعه رو در نظر میگیره. من فکر میکنم باید حساسیت های بخش دیگری از جامعه رو مد نظر قرار بدیم، اونهایی که احساس میکنن بعضی افکار، بعضی از حرف ها، بعضی از موضوعات به شدت به حیثیتشون، به اعتقاداتشون داره آسیب میزنه، ممکنه که حیثیت خودشون یا کشورشون رو در جامعه بین المللی در خطر ببینن. من فکر میکنم که این چیزها هم باید در نظر گرفته بشه. ما همیشه، ما به عنوان یک ایرانی که تو ایران هم داریم زندگی میکنیم، عادت کردیم که احترام بگذاریم به اعتقادات دیگران، ولی طالب این هستیم که یک ذره به اعتقادات ما هم احترام گذاشته بشه.
تو پرسش و پاسخ اشاره کردید به زیرزمینی شدن فیلم هایی که به موضوعهای اجتماعی میپردازن. اگه بخواد اینطوری بشه، چطوری فیلم مخاطبش رو پیدا میکنه؟
حالا که سینمای اجتماعی ایرانی داره میره به سمت فیلم های زیرزمینی، من فکر میکنم باید جامعه هنری جهانی رویکردش رو عوض بکنه و نگاه خیلی بهتری به فیلم های مستقل، که من گفتم تو اون جلسه پرسش و پاسخ تعریف فیلم مستقل و زیرزمینی در ایران الان یکی شده، آمیخته شده، در حالی که جاهای مختلف دنیا اصلا این دوتا یکی نیست. من فکر میکنم که باید نگاه خیلی ویژه‌ای به این نوع سینما بشه، چون که الان بخش عمده‌ای از آثار کارگردان هایی که میخوان موضوعاتی رو کار کنن ولی به علت مسائلی که در وزارت ارشاد میگذره نمیتونن فیلم هاشون رو بسازن، بخش عمدهشون روی کردشون به سمت سینمای مستقل و زیرزمینی هست. ما در ایران زندگی نمی کنیم، ما در دنیا زندگی می کنیم، در زمین ما همکاریم. یعنی الان من توقعم بیشتر کسایی هست که خارج از مرز هستن، باید به این نوع سینما کمک بکنن.
اشاره کردین به کارگردانایی که توی این نوع فیلم کار کردن و با مشکلاتی مواجه بودن. آقای جعفر پناهی توی تدوین این فیلم مشاوره ای کردن، نقششون در چه حد بوده؟
آقای پناهی بعد از اینکه فیلم گرفته شد توسط پلیس امنیت و اطلاعات وارد ماجرا ما شدن. من بعد از اینکه فیلم رو تقریبا به فاین کات نزدیک کردم، فیلم رو بردم و ایشون دیدن، فیلم رو دوست داشتن، خیلی کمک کردن که دوستان دیگه‌ای از کارگردانای خوب ایران فیلم رو ببینن، حتی کمک کردن برای برای اینکه بعضی از نماینده های جشنواره ها تو ایران این فیلم رو ببینن و چون فیلم رو دوست داشتن بدون هیچ توقعی اومدن کمک کردن. این چند روزی اومدن در خدمتشون بودیم و فیلم رو دیدن و نظراتی دادن که یه تغییراتی در مونتاژ فیلم انجام شد. این در دو مرحله اتفاق افتاد. مرحله اول نظراتی بود که من در پایان مراحل رافکاد از ایشون گرفتم و مرحله دوم بعد از این بود که ما فیلم رو بعد از 4 ماه 5 ماه موفق شدیم که از طریق دادگستری از ایران فیلم رو بتونیم پس بگیریم. ایشون همین کار رو انجام دادن. فکر می‌کنم تاثیر مثبتی روی فیلم داشتن.
داستانو از کجا گرفتید که بعد روش کار کردیم پروروندینش؟
جزئیات بسیار دقیقی رو توی فیلم می‌بینید. تحقیق بسیار زیادی کردم و یک کیس کاملا نزدیک این اتفاق کاملا براش افتاده بود. با جزئیات من باش مشورت کردم و این رو خب این اتفاق زیاد میفته. در ایران دو چیز وجود داره: گناه و جرم. گناه یک چیز شخصیه، جرم یک چیزی مربوط به جامعه است. الان تو جامعه ما هم دولت در بسیاری از گناهان کوچکترین دخالتی نمیکنه. یعنی دولت هیچ وقت نمیاد بگه شما چرا نمازت رو نخوندی، چرا روزت رو نگرفتی، هرگز در این گناه دخالت نمیکنه. ولی دولت خودش رو متعهد میبینه که در نوع خاصی از گناه کاملا دخالت داشته باشه، نوع خاصی از گناه، و اون مثلا مسئله حجاب هست و مسئله ارتباط دخترها و پسرها. خب این حالا من رو به عنوان یک ایرانی و خیلی ها رو به عنوان حتی مسلمان معتقد یه خود ناراحت میکنه که چرا دولت سختگیری بیشتری نمیکنه برای گناهان دیگه که مهمترن. این مسئله متاسفانه از گناه به جرم تبدیل شده. در جامعه ما موارد بسیار زیادی وجود داره، موارد بسیار زیادی در نزدیک خودم دیدم. دختر و پسر با هم ارتباط داشتن، ارتباط خیلی خوبی داشتن، ارتباطی که منجر به ازدواج می‌شده. متأسفانه دخالت دولت، دخالت نیروی انتظامی باعث شده که خب خانواده‌های سنتی که براشون خیلی شاید جالب نبوده برای اینکه ارتباط قبل از ازدواج رو بر بتابند، اومدن و باخبر شدن و کلن این ارتباط به هم خورده، ازدواج ها منتفی شده. من فکر میکنم که این دیگه فراتر از یک دخالت ساده است، یعنی باعث شده که خیلی از ازدواج ها که در دین اسلام بسیار تأکید شده سر نگیره. در مورد این فیلم هم میگم کسی بود که این مسئله پیش اومده بود براشون و خیلی عاشقانه هم دیگر رو دوست داشتن، ولی یک بار که با هم بودن اینها دستگیر میشن توسط نیروی انتظامی که چرا شما با هم هستید، و خب خانواده اون دختر که شهرستانی هستن و متعصب هستن میان توی کلانتری این دختر رو تحویل میگیرن. حتی من میتونم بگم این بخش فیلمم خیلی نزدیک به واقعیته، یعنی حتی شاید کپی برداری از واقعیت باشه که اون دختر رو با چه وضعی میبرن و دیگه نمیتونه تو اون دانشگاه درس بخونه و میبرن شهرستان. ارتباط اونها که بسیارم عاشقانه بوده به طور کامل به هم میریزه.
ولی مادرش تاکید داشت که با هم دیگه ازدواج کنن.
الان من در مورد یک کیس واقعی صحبت کردم، ولی الان شما در مورد فیلم من دارید صحبت میکنید. توی فیلم من قطعاً اتفاقی افتاده که اینها به دست آوردن شرافت رو با یک ازدواج میتونن. حتی پدر هم قطعاً به این مسئله رضایت خواهد داد بعد از اینکه پدر میبینه که نمیتونه از دخترش بگذره، دخترش رو دوست داره. اگر پسر باشه، یعنی اگه پسر واقعاً کسی باشه که میخواد این دختر رو، فکر میکنم راه خیلی سهل و آسانتری برای رسیدن به این دختر وجود داره و اون اینه که خارج دست و پاگیر میتونه این دختر رو، چون مصرف شده است، چون دست دوم هست، بسیار ارزانتر به دست بیاره اگه بخواد. متاسفانه این وجود داره که بعضی از پسرها نمیخوان و این کار رو نمی کنن. یک سوالی صبح از من پرسیدن یورو نیوز، گفتن که چرا نگاه مردها این گونه است به زنها. من گفتم که توی فارسی کلمه جنسیت با کلمه جنس مشتق از یک کلمه است و کاملا دو معنای متفاوت داره. جنس یعنی ماده، جنسیت یعنی جنسیت زن و مرد، ولی ما میبینیم که این دوتا از یک کلمه مشتق شده. چون نگاه جامعه ایرانی همیشه از وقتی که کلمات به وجود اومده نگاه جنسی بزن، جنسی منظورم ماده، به صورت ماده، به صورت یک چیز مصرف شده، و همونطور که یک جنس بعد از مصرف کم ارزش تر میشه، در مورد زن هم همینطوره، یک جنس دست دوم میشه و این مشکل ایجاد میکنه. در این صورت پدر و مادر آرزوشون هست که اون آدم بیاد و این کارو بکنه. و سالها قبل من شنیدم، مطمئن نیستم، واقعا این رو من مطمئن نیستم، تحقیقاتم میگفتن که سالها قبل اینجوری بوده که دادگاه مجبور میکرده که پسر و دختر با هم ازدواج کنن، ولی از اونجایی که من هیچ سندی ندارم این رو تاکید نمیکنم روش.
توی سوال جواب سوالایی بود که خارج از دنیای فیلم مسائلی رو میپرسید. شما اونجا گفتید که آدم سیاسی نیستین، از سیاست بعدتون میاد، علاوه بر این سیاست از نظر شما تو سطح پایین‌تری از هنر هست. در تبلیغات این فیلم همینطور در حضورتون دستبند سبز مشاهده میشه، یعنی رو پوستر فیلم هم هست، اینجام که بودید همینطوره. این به معنی خاصی از لحاظ سیاسی؟
بله کاملا به معنای خاصی است. ولی چرا بگیم از نظر سیاسی؟ من این رو از زاویه دیگه دیدم. بله ما طرفدار اصلاح شدن بعضی از مسائلی هستیم که از نظر ما درست نیست. این رنگی که شما گفتید رنگ سبز یک جامعه بسیار بزرگ و متنوعی رو تشکیل میده که در جامعه‌ای که به رنگ سبز الان علاقه دارن کاملا مذهبی حضور داره، کاملا معتقد به نظام جمهوری اسلامی وجود داره، کسایی هستن که خب مسائلی دارن، اختلافاتی دارن، اختلاف نظرهایی دارن با جمهوری اسلامی، کسایی هستن که اصلا معتقدن باید سیاست و دین از هم جدا بشه، مسائل خصوصی مردم نباید دخالت بشه، حتی کسایی هم هستن که ممکنه معتقد اصلا به طور کامل به دین نباشن. بنابراین من فکر میکنم که پلورالیستی ترین جامعه رو این جامعه سبز تشکیل میده و ما کاملا خارج میدونیم کسایی رو که فکر میکنن که مثلا باید یک تغییر سریع اتفاق بیفته. من این رو حتی گفتم که اگه قرار باشه تغییری سریع اتفاق بیفته ما مثل صد عمل میکنیم، ما میخوایم هر چیزی انقدر کند و بطئی انجام بشه که به بهترین شکلش انجام بشه. تغییرات فرهنگی که ما بهش معتقدیم فقط و به هیچ تغییر دیگه سیاسی و اینها معتقد نیستیم، من دارم در باره خودم صحبت میکنم، معتقدم که باید تهنشین بشه در وجود مردم. این کار فرهنگی میطلبه، آموزش میطلبه و من به عنوان یک فیلمساز تنها وظیفه خودم رو این میدونم که کمک بکنم برای آموزش بهتر، کمک بکنم برای اینکه مردم مسائل رو از این زاویه هم ببینند. بازم تاکید میکنم که بله رنگ سبز رو استفاده کردم برای این که بگم که به بعضی از نظراتی که اعمال میشه باش مشکل دارم و تلاش بکنم برای این که خیلی خیلی مسالمت آمیز، خیلی دوستانه مردم ایران، سیاستمدارای ایرانی، دولت مردای ایرانی خیلی دوستانه با هم کمک بکنیم که این مسئله حل بشه.
علی زمانی اسمتی کارگردان فیلم اوریون به پرسش‌های پیک فرهنگ پاسخ می‌داد. نتایج مسابقات جشنواره فیلم کارلو ویواری شنبه شب اعلام خواهد شد. در کنار این فیلم‌ها در جشنواره فیلم کارلو ویواری تازه‌ترین فیلم عباس کیارستمی به نام رونوشت برابر اصل که در جشنواره فیلم کن بازیگری جولیت بینوش در آن جایزه آن جشنواره را ربود نیز نمایش داده شد. همچنین فیلم زنان بدون مردان به کارگردانی شیرین نشاط بر پایه داستانی به همین نام از شهرنوش پارسیپور. تا هفته بعد و نقد فیلم‌های ایرانی و غیر ایرانی 45مین جشنواره بین‌المللی فیلم کارلو ویواری شاد و کامیاب باشید.